بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كل من الذوات الإمكانية فإنها في نفسها ومن حيث طبيعتها بالقوة وهي من تلقاء علتها بالفعل. من هم آخون در خواص ممکنه به ذات، مطلبی رو که فرمودند و می فرمویند راجع به خصوصیات و آثاری است که مترتب بر ممکن ذاتی است. ایشون آثاری را که مترتب بر اصل وجود است به نحو اطلاق با آثاری که مترتب بر ممکن خاص است به نحو محدودیت به دو قسم تقسیم کردن، همونطوری که دیروز عرض شد، و فرمودن اون آثار کلی که مال از می شود که وجود است، علم کلی، حیات کلی، قدرت کلی و امثال ذالک، اینها هیچ کدام ارتباطی به ماهیات جزئیه و هویات خارجیه متعینه ندارد، بلکه این آثار به اصل وجود برمی گردد بدون هیچ قیدی و بدون هیچ حدی. چرا؟ چون اصل وجود که عبارت است از وجود بسیط، عبارت است از حق متعال. حق متعال اون وجود خارجی است که اون وجود خارجی دارای حدی نیست. پس بنابراین صفاتی هم که ملزم و متلاصق یا منشأ از اون وجود خارجی که همون وجود بسیط است، اون صفات ها هم باید صفات کلی لاحدی و غیر محدود به حدود ماده باشه و به حدود ماهیت باشه. اما ما در سایر صفات هویات خارجی ما این صفات کلی را نمی‌بینیم، صفات مخصوص به خودشون را می‌بینیم. مثلا مانند صفاتی که مترتب بر اعیان خارجی است، اجسام خارجی است، مثل تحیز و مکان گرفتن و در زمان قرار گرفتن و الوان و مذوقات و کیف‌ها و اعراض، و اینها خصوصیاتی است که مال این ماهیات خارجی است. البته ماهیت به لحاظ وجود، چون خود ماهیت من حیث هیه هیچ صفتی را اقتضا نمی کند. و عرض شد که مسئله ماهیت و مسئله وجود قضیهش قضیه تولد است، نه قضیه انزمام. به عبارت دیگر در قضیه انزمام دو شیء با هم ترکیب میشن و از او شیء ثالثی متولد میشه، مانند دارو، مانند شربت‌ها، مانند غذاها، مواد مشابه مادی و امثال ذلک. ولی در مسئله عرض می شود که تحقق ماهیت، اگر ما دقت کنیم چیزی جز وجود نمی بینیم، یعنی همان نفس وجود است که آن نفس وجود آن عرض می شود که یک امتیازی از سایرین، از سایر خودش امتیازی را به دست آورده است. اون امتیاز را ما اسمش را می گذاریم به ماهیت. پس بنابراین عد می شود که نکته دقیقی که در اینجا هست او این است که ماهیت چیزی جز وجود نیست، نه اینکه وجود عارض بشود بر ماهیت همونطوری که در اصطلاح است، بلکه ماهیت متولد می شود از وجود. یعنی این وجود همین که خودش را به یک شکلی در بیاورد، لا این شکل از او متولد می شود، نه اینکه به شکلی در آوردن یه نقشه قبلی دارد و بر طبق آن نقشه این وجود بر آن نقشه عارض می شود. این نیست مسئله ماهیت وجود. مسئله ماهیت وجود شبیه هست به دست یه شخص که غیر از این دست چیز دیگری وجود خارجی ندارد و بعد این دست را به هر کیفیتی که بخواد خودش برگرداند، وقتی برگشت آنگاه ما شکل را از او در می آوریم. الان دست من ببینید صافه، درسته، دارای این وضع خاصه. بعد من دستم رو جمع می کنم، خب این حالت در موقع صافی که نبوده که الان من دست خودم را بعد با اون حالت بعدی وفق بدم. نه خیر، همین که من دست خودم را جمع کردم، این کرویت یا بیضویت ازش چی شد؟ انتظام میشه. بعد دست خودم را، این اناملش را چیکار میکنم؟ پراکنده میکنم، پخش میکنم. الان این از او انتظام میشه. چیزی غیر از دست وجود ندارد، ولی این دست قدرت دارد که خودش را به هر کیفیتی که دلش میخواد در بیاورد. حالا ما دلش میخواد میگیم اونجا اراده مشیت، حالا تعبیر میاره در اونجا تعبیر میاریم. حالا یار مسئله یکیست، این نکته مهم نیست که در اختلاف بین وجود و ماهیت ما این را بدانیم، چون بدونید این اصل و اساس مسائل فلسفی بر ماهیت و وجوده و در هر جا، در بحث علیت و معلولیت، در بحث قوه و فعل، در بحث علم عنایی، در بحث های از می شود که صفات هر، در بحث الهیات بالمعنی الاخص که اون اصل و اساس فلسفه است، در هر چی شما بخواهید قدم بگذارید، این مسئله ماهیت و وجود، این مسئله علی ای حال دامنگیر شما خواهد شد. تمام دعوای علامه طباطبایی با مرحوم آقا در مهر تابان قضیه ماهیت و وجوده. مسئله ماهیت و وجود اون چرا که باید به نظر من چیز نبوده، خلاصه میبایست بیشتر روش مثلا صحبت میشده در اونجا. این قضیه ماهیت و وجود اگر حل بشه، اصلا تمام اون بحث ها همه میره پیکارش. یعنی وقتی که به اینجا ما برسیم که اصلا مرتبه ای غیر از نفس وجود وجود ندارد، خود وجود است، این دیگه مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء حل میشه، مسئله فناء ذاتی حل میشه، مسئله علیت و معلولیت حل میشه، مسئله انبعاث مرتبه نازله از مرتبه عالیه حل میشه، کیفیت حدوث از قدیم حل میشه، همه این عرض میشود که قضایا این قضیهش برگشتش به این است که این مسئله ماهیت و وجود را درست ادراک بکنیم و چیز بشیم و لوازمی داره و قواعدی برش مترتبه، که خب البته اینجا دیگه جاش نیست در به اصطلاح در هر کدام از اون فعلا به نحوه از می شود که خیال میکنم اون کیفیتی که دیگه روشن بشه در اون محدود عرض شده قبلنم که در مباحث ماهیت این مسائل گذشت. و این که قوم به واسطه چه جهت قائل به اصالت الماهیه شدن، ما می‌بینیم بزرگانی در اینجا قائل به اصالت الماهیه شدن و این مسئله کمی نیست که چطور اینها با وجودی که وجود را مختص به ذات احدیت می‌دانند اما در سایر ممکنات قائل به اصل هستند. اصل یعنی واقع و وجود را یک امر عارضی می‌دانند. این قضیه تمام به خاطر این است که اونطوری که باید و شاید در حقیقت وجود تأمل نشده که این حقیقت وجود خلاصه هست که در عین اینکه با رتبه احدیت جمع می شود، همینطور با رتبه واحدیت هم جمع میشه. همونطور که با رتبه واحدیت به نحو اسماء کلیه جمع میشه، همینطور با وجود منبسط که ظهور در متعینات خارجی و محدودات خارجی دارد، با او هم چی میشه؟ جمع میشه. این مسئله را مشکل کرده. فلهذا برای اینکه یک مرزی بین اون وجود مطلق و بین سایر ممکنات قائل بشن، آمدن قائل به اصالت ماهیه شدن، تا اینکه در آن حریم کبریایی عرض شود که تجاوز و تعدی در اونجا نکرده باشند. در حالی که خب مشخص است که عدم تعدی و تجاوز به اون حریم کبریایی خودش تعدی و تجاوز محسوب می شود. اون غیرت حق غیری را باقی نمی گذارد تا انسان در قبال او غیری تصور کند. درست شد؟ یعنی او همه این ممکنات را برای خود برمی دارد به نحوی که هیچ گونه شخصی و ذاتی از می شود که چه واجب چه ممکن، واجبی که وجود نداره، چه ممکن به هر نحوی در هر مرتبه ای، در مرتبه اولیا یا در مرتبه سفلا، این برای او باقی نمیماند. این مسئله مربوط به مسئله وجود و از می شود که ماهیت است. مرحوم آخون در اینجا یه مطلبی رو بله
قائل بشیم که ماهیت از صفت وجوده، متولد از حقیقت وجود لازمش این می شود که خود این متولد، این متولد این خود این ماهیت
آزاده بفهم
این موجود حادث یا مجرد مطلق یا باز مقید. اگه مطلق که مطلق محال از مقید متولد بشه پس میشه مقید. مقید یعنی محدود دوره با یه ماهیت کنیم برای این
قضیه شما قضیه اون دهاتیه که سوار بار خر دش بار سوار خریف بار هیزم کرده بود، اومد رسید به یک شخصی، یک عالم طلبه. البته ما قضیه ما قضیه اون دهاتیه که حالا خدمت طلبه بهش گفت این حتب مرتب بر حمار اسود اللون را هر رتل شرعی به چند درهم در معرض بیع و شرا در می آوری. یه نگاه بهش کرد اگه میخوای دعا کنی مسجد اینجاست، اگه میخوای هیزم بخری فرض کن من یه شه من تا ما نفهم بیدیم شما چه مسئله این است که وجود خودش بسیط است و لازمه بساطتش همینی که شما میگید ما، یعنی در او عناصر این ماهیت را لحاظ کردید. دیگه لازم نیست بگید که این ما عناصر ماهیت به او اضافه می شود، لحاظ می شود. به محض اینکه شما میگید وجود بسیط هست، این بساطت وجود خودش اقتضا می کند که بتواند خود را متعین کند، و وقتی که متعین شد یعنی از متعین دیگر ممتاز است. دیگه معنا نداره کوسه و ریشمند که ما نداریم. وقتی یه چیزی در این که متعین میشه نسبت به قسیم خودش چی باشه؟ بسیط باشه. بله نسبت به مقسم خودش نسبت به او چیز بسیط است و مقید نیست. مقید به این منوال که این قید نمیتواند او را از مقسم جدا کند. در مسئله وجود این قضیه مقسم لابشرطی و قسیم و قسم را همیشه مد نظر قرار بدید. صوت عبارت است از منشأ برای الفاظ، تکون الفاظ. یه وقتی این صوت به صورت فعل ماضی از فم خارج می شود، در این صورت دارای معنای خاص است که معنای ضرب است. یه وقتی این صوت به صورت مصدر از فم خارج می شود، به معنای ضرب است. یه وقتی این صوت به صورت با از مخرج از دهان خارج می شود، فم، اون به معنای چی؟ حرف است. درست شد. در تمام اینها اون جهت صوتیت ملحوظ است و اون جهت تمایز افتراء و تمایزی است که هر کدام از این اقسام با قسیم خودشون دارن، ولی دیگر این اقسام با مقسم خودشون هم اختلاف دیگه ندارن. اگر اختلاف داشته باشن پس کجا آمدن؟ بالاخره اینی که الان ضرب با ضربه و با بایه در ضربه که به عنوان بایه تعدی است، این سه قسم الان وجود خارجی دارد، هر کدام از اینها با همدیگه تفاوت دارند. اون ضربه دلالت بر زمان گذشته می کند، البته زمان نوقوع. ضرب دلالت بر اسمیت می کند، با دلالت بر تعدیه می کند. اینا با هم دیگه اختلاف دارن و الا ستا نبودن، یکی بودن. ضربه و ضرب و با همه یکی بودن. اینها خودشون از نظر قیدی که دارن با اون قسیمی که اون قسیم هم این قید را دارد مختلف و متفاوت است. ولی دیگه این ضربه با مقسم که دیگه تفاوت ندارد، یعنی ضربه همون مقسم است، در حالی که ضربم همون مقسم است و در حالی که با هم همون مقسم است. یعنی صوت صوته. یه وقتی این صوت بالا و پایین میره میشه ضربه، یه وقتی این صوت در این مرتبه قرار میگیره ضرب میشه، یه وقتی این صوت همونه به یه نحوه کمتر و قلت، یعنی از نظر اشتداد وجودی وجود کمتری داره میشه حرف جاره. درست شد؟ در همه احوال منشأ و علت برای انقسام اقسام به ثلاثه و برای تولد این اشیاء متمایز خارجی، منشأ چیست؟ عبارت از همان مقسمی که ما از اون تعبیر به وجود میکنیم. حالا در اینجا این جناب وجود منبسط ما این بسیطه. وقتی که بسیط هست می شود مانند مقسم شکل پیدا بکند. از قدرت و عرضه بسیط این است که محدود و مقید همچین عرضه ای را ندارد وقتی که ضربه ضربه شد، ضربه ضرب نخواهد شد هیچ وقت، ضربه تبدیل به بای تعدیه نخواهد شد. شما باید شکل عوض کنید، اون بای تعدیه چیز دیگری خواهد بود. اون ضربه را تیکه تیکه میکنید، زادش را در یک طرف میندازید، راش را بر یک طرف و باش را میگید ها این حرف تعدیه و جار است. ولی الان دیگه ضربه ای وجود نداره، تیکه تیکش کردید، مسلش کردید. ولی صحبت در اینه که وقتی که همین ضربه از اون منشأش آمد، منشأش مسله نشد، منشأش به جای خودش محفوظه. همه اینا همون صوتی است که این از میشواد که بیرون میاد، مانند کلمه امثال داره. پس بنابر این اصل وجود که اون عبارت است از وجود بسیط و اون وجودی که از میشواد که منبسط شده، یعنی پخش شده، انتشار پیدا کرده، که از اون وجود منبسط تبدیل به از میشود که فیضه، از میشود که مقدس تعبیر میارن که مقام واحدیت است، و از اون وجود بسیط به مقام احدیت اون از میشود که تعبیر میارن که فیضه اقدس است. و در اینها این وجود منبسط عبارت است از همون وجود بسیطی که آمده میگه حالا من میخوام خودم رو نشون بدم. اینی که آمده میگه خودم را میخوام نشون بدم، این ماهیت از کجا آمد؟ بالاخره میخواد خودش را نشون بده دیگه، به صورت زد نشون بده، به صورت امر نشون بده، به صورت. این ماهیت از کجا آمد؟ از خودش آمد، ماهیت از جای نیامده. ماهیت در عالم یه جایی نداریم، یه پرونده ها و فایل هایی رو ما داشته باشیم و در اونجا ماهیات وجود داره. این وجود بیاد بگرد از لای پرونده، ها این شکل رو بعد من چیز بکنم، به این شکل دارم یا به اون شکل دارم یا به اون قسم دارم یا به این خصوصیات و ماهیت و طعم و ذوق و اینها در بیان. ما در خارج همچین چیزی نداریم. اگر داشته باشیم خب این مسئله طبعا توالی فاسی داره که از می شود که قول به تعدد، از می شود که حقایق است و تعدد اقانیم است و تعدد آله و امثال ذلک در اونجا پیش میاد. فلهذا خود مرحوم آخوند در اینجا آمدند مطلب را به یک نحوی باز تصحیح کردند. ایشون در اینجا میفهمند با اینکه ما گفتیم آثار این وجود، آثار محدود مال این محدود است، اما وقتی که به دقت عقلی نگاه کنیم ببینیم باز این آثار مال این ماهیت نیست، گرچه این آثار در این ماهیت الان متبلور شده. سردی و گرمی در ماء متبلور است، ترشی و شیرینی در اجسام متبلور است، سختی و نرمی در اجسام متبلور است. عرض کنم که نباتیت و حیوانیت در اجسام، با اینکه تمام اینها در اجسام است و این به وجود مجرد و بسیط کاری نداره، ولی بالمعال وقتی که ما بخوام نگاه کنیم، از اونجایی که این ماهیت خودش هیچ گونه ارزه‌ای ندارد برای اینکه چیزی به وجود بیاره، منشأ خیرات و برکاتی بشه، و اگر هرچه در عالم هست مال وجوده نه برای ماهیت، پس بنابراین بالمعال خود همین آثارم مستند به صفات کلی پروردگار از می شود که می شود. متا اون صفات کلی پروردگار وقتی که تنازل پیدا میکنن در عالم کثرت به این شکل در میان، به این خصوصیات در میان، هر صفتی به یک کیفیت و غضب و شهوت و قهاریت و رحمت و عطوفت و فکر و اینها که مال خب از می شود نیست، تراوت و زیبایی و از می شود که جمال و اینها همش مال چیزه، از می شود که موت و حیات و مثلا زخم و جرح و اینها که صفات قهاریت دیگه، اینا همه مربوط به این صفاتی را که ما در خارج مشاهده می کنیم، این صفات در واقع نزول همون صفات کلی است، منتها لازمه ی عالم ماده اینه، لازمه ی عالم ماده نیست که شما علم رو این وسط پیدا کنی. علم رو عالم چیه؟ مجرداته. اونی که میاد به عالم ماده اینه. همینیش که شما در خواب میبینید چیه؟ شما در خواب میبینید دارید شیر میخورید. شیر عبارت از نزول علم در نفس انسان، منتها وقتی که میخواد بیاد به صورت شیر در میاد، آب به صورت از می شود که چیز دیگه است، ماهی به صورت چیز دیگه است، خصوصا یکی ثروت، یکی دنیا است، یکی نور است، اون نور به صورت آب در میاد. دید میبینید توی آب شنا میکنی، تو دریا شنا میکنی، رفت دریا، این آب چیه؟ این آب عبارت است از نور دیگه. ولی صحبت در این است که نفس انسان در مرتبه برزخی صورت بدون شکل را نمیتواند تصور کند، نمیتواند بسازد. نفس انسان در عالم ماده اون صورت نوریه را نمیتواند ببلعد. شما الان در اینجا فرض کنید که این چیز هستید، میخواید از اون انوار و از اون علومی که فرض کنید که من با مثال برای شما میخواد نازل بشه، میخواد اینجا بخورید ببینم این چطوری از این کاسه برمیدارید. فرض کنید که خدا یک علمی را در این از این شود که ظرف جسمانی و جسدانی شما میخواد چیکار کنه قرار بده، از اون علم و از اون نور و از اینا قرار بده، این چیه؟ خب نمیشه دیگه در اینجا. پس بنابراین اون چرا که در خارج میخورید اون که علم و اینها نیست، اون علمی هم که میخواید بخورید اون که به صورت شکل در نمیاد. پس بنابراین چطور عرض کنم حضورتون که این علوم و این مسائل و اینها میگن فرض کنید که ممکن است به صورت بیاد و این به خاطر همین جهته، به خاطر این است که خود اون علم نیست جنبه مجرد دارد و جنبه چیزه. حالا من از اینجا بالاتر از این بگم، اصلا کل اون چه که در عالم است عبارت است از علم و نور، یعنی وجود غیر از علم و غیر از اون نور که البته علم هم لازمش اونه، نه اینکه خود حقیقت علمه، اون نوری که لازمه از میشود غیر منفک او عبارت است از علم، اون نور مجرد همون چیزیست که الان سفت شده و سخت شده، تبدیل به سنگ شده، تبدیل به درخت شده، تبدیل به کتاب شده، تبدیل به حیوان شده، تبدیل به انسان شده، و الا این انسان و حیوان و کتاب و اینا از کجا آمدند؟ ها؟ تصور کردیم این وجود بسیط و این نوری که اصل و حقیقت هست، این درسته، این وقتی که میاد در نفس به صورت عد می شود که شیر، شما در خواب این شیر خوردین، خب در خواب شیر چیه؟ اون اسات حضورتون که اون قضیه یادم اومد، انشالله بعد خدمتتون عرض میکنم، میگم به شیر خوردین، این شیر چیه؟ این عبارت است از همون علمی که تنازل پیدا میکنه. حالا این شیر در خواب صورت برزخی دارد، صورت برزخی دارد، عرض کنم حضورتون که، اما اگر در بیداری بخواد تحقق پیدا کند شما یه ظرف شیر در مقابل خودتون میبینید، درست شد؟ پس اینی که عرض کنم حضورتون که ما در بعضی از موارد میبینیم که یه روزی سلمان آمد و یا مثلا پیغمبر و اینها آمدن در منزل حضرت زهرا و قضا نداشتن و یه ترقی آمد، این همون چیه؟ این همون صورت نوریه است که در عالم ماده مکاشفه نبودا، وجود خارجی بوده، ولی خب هر کسی نمیتونه دست به این بزنه، این وجود خارجی بوده، چه بسا اگر میکشیدنش خب وزنم داشته، منافاتی نداره با اینکه حالا وزن داشته باشه، یا اینکه فرض کنی که اون سیبی که پیغمبر بعد از عد میشود که 40 روز خوردن که بعد حضرت زهرا از اون متولد شد، سیب سیب خارجی بوده، حباد کنک نبوده که پیغمبر هوا رو گاز بزنه، نه آقا جون سیب بوده، مثل از این سیبای قرمز لبنانی، از این سیبای خوب، از اینا بوده، البته نصفش ها نصفش خوردن نشدن به از این شاید که حضرت از میشود که خدیجه، خب بالاخره حضرت زهرا باید اینجوری باشه. اون مائده‌ای که برای حضرت مریم می آمد وجد عندها رزقا کلما دخل علیها زکریا المحراب، اون چی بوده؟ این همین صورت داشته، صورت خارجی بوده، یعنی این واقعا این رزق را می دیده، گرچه خب بعضی ها معتقدن به این که این فقط صورت مکاشفه ای داشته، اما هیچ منافاتی نداره با اینکه این صورت خارجی و جسمیت هم داشته باشه. به طور کلی مسئله ما در اینجا این است که اگر قرار باشد که ما قائل به جسم در عالم ماده و شهادت باشیم، و اگر قائل به از می شود که سقل در عالم ماده باشیم، باید قائل بشویم که مانند او هم بعدن ممکن است چی بشه؟ ترتب پیدا کنه، و از اونجایی که طبق قاعده قانون فراتر از حرکت جوهری که وجود در هر مرتبه شکل دیگری به خود می گیرد، نه اینکه یک حرکت جوهری وجود دارد که ماده را به تکامل می رساند، بر طبق این مسئله که بعدا در باب حرکت جوهری خواهیم این مطلب را گفت و از می شود که نظر مرحوم آقا را در اینجا مسئله مطرح خواهیم کرد، در اینجا خواهیم دید که تمام اون چه که در این عالم ماده اون تحقق پیدا می کند عبارت است از لحظه به لحظه تعین آن وجود منبسط و وجود بسیط به چی؟ به تعینات خارجی که ما داریم اونها مشاهده میکنیم. منتها از باب اینکه آن وجود بسیط قطع بر نمیدارد و انصرام در او راه ندارد، ما اون حالت وحدت را در خارج و حالت اتصال را در خارج مشاهده میکنیم، نه اینکه این انقطاعات ممتدی است که اون انقطاعات ممتد زمینه شده است و یک وجود خارجی را در اینجا به وجود آورده. درست شد؟ حالا راجع به مسائل قدری بیست کنیم تا انشاءالله